دکتر، همونطور که مستحضر هستید، همکارای رسانه‌ای حوزه در واقع خبر و اطلاع رسانی همدان جزء بهترین ها و نجیب ترین های در واقع حوزه خبر و اطلاع رسانی کشور هستند و با تواضع تمام و با تمام مسائل و مشکلاتی که از اطلاعی و دوستان استحضار داری تو حوزه‌های مختلف، بحث‌های معیشتی، بحث‌های عرض کنم که قراردادها، عرض کنم بحث‌های حقوق و دستمزدی که احیانا اصلا گفتنی هم نیست، با تمام توان در واقع پای ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی استان هستن و به هر حال اقدامات خوبی انجام شده، هرچند بسیار ناکافی هست و خدا انشاءالله کمک بکنه که بتوانیم قدمی برای این اجدام برداریم. از جناب عالی هم جا داره که از اهتمام ویژه‌ای که دارید در رابطه با برگزاری نشست خبری، حالا خانم شهابی اشاره کردم ولی فکر میکنم که اونطور که دوستانم در واقع شاید تایید بفرمایند، این نشست‌های خبری توی در واقع اداره کل دادگستری الحمدلله جایگاه واقعی خودش داره، به همت جناب عالی و دوستان داره پیدا میکنه. انشالله اگر اجازه بفرمایید همین موضوعات به صورت نشست‌های فصلی اتفاق بیفته. و نکته آخر این باشه که عرض کنم بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در حقیقت با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مندرج شد، من خواهشم اینه که اگر بر روی سوژه‌های خاصی در واقع مد نظر هست و مورد تاکید از رتالی هست، این رو در واقع یک بخشی از این تفاهم‌نامه می‌تواند حوزه رسانه‌ای باشه، ظرفیت‌های فرهنگی و نیروی مباحثی که آقایان فرمودن به جهتون تغییر نگرش ها، باورها و هر آنچه که در واقع بتواند بار رو از رو دوش در واقع قوه قضا برداره. خیلی از اینها ریشه فرهنگی داره، خیلی از این مباحثی که ایزان میفهمیم برها، ما آمادگی این رو داریم که در خدمت شما باشیم در واقع متفاهم نامه یا هر عنوانیه که بفرمایید انجام وظیفه بکنیم. مصفایم
ما ممنونیم از
زمانی
که همه
عزیزان
در حوزه خبرگزاری ها و مسائل فرهنگی در جامعه داریم بکشیم. خب اجازه بفرمایید من دیگه تا از آن سعی بکنیم مطالبی که دوستان اشاره کردن رو خدمتتون یه اشاره بکنم. بعد یکی از در واقع مشکلاتی که ما الان نه تنها در استان همدان بلکه در کشور باش مواجه هستیم، بحث در همین سنوات اخیر بحث قیمت مسکن و اجاره بها و مشکلات ناشی از اون بوده. ما در دو سال پیش یک کارگروهی تشکیل شد تحت عنوان کارگروه کنترل اجاره بها، هم در واقع فرمانداری همدان آمر پای کار، هم دادستانی و هم اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه، و یک سامانه‌ای رو هم طراحی کردن که در واقع خیلی از این مواردی که به صورت قرارداد اجاره بین اشخاص منعقد میشه از طریق اون سامانه کنترل بشه، و با توجه به مصوبه‌ای که مسئولان سران اقتصادی ما داشتن که نباید بیشتر از در واقع 15% و 25% رو اعلام کرده بودن، در واقع یک نظارت جدی در این زمینه انجام بگیره که به الحمدلله این کار در همدان انجام شد، خیلی از قراردادها را بررسی شد. منتها ما یه مشکلی رو در این زمینه به صورت کلی داریم، اونم اینه که واقعیت قصه اینه که ما به قراردادهای خصوصی که بین افراد منعقد میشه رو همه رو ما دسترسی نداریم. قراردادی که میرن توی بنگاه معاملاتی منعقد میکنن، خب بالاخره یه سامانه‌ای داره ثبت میشه، مشخصه، کد رأی‌گیری میده، ولی فرض بفرمایید من الان میخوام ملک خودم رو اجاره بدم به شما، بین خودمون بشینیم یه چیزی رو بنویسیم، خب اینو کی رویت میکنه، کجا ثبت میشیم؟ این هم یکی از در واقع مشکلاتیه که به هر حال باید سر و سامان داده بشه. خب اخیراً شما استاد هستید،
سامانه املاک هست، ثبت املاک که مال وزارت
الان همونو میخوام عرض کنم.
اونجا اگر ثبت کنید دیگه دستی کسی نمیاد.
الان همونو داشتم ادامش رو
شده خالی بس.
احسن، بله. با توجه به اینکه اخیراً این وزارت راه و شهرسازی اومد این بحث سامانه املاک رو راه اندازی کرد و یک موضوعی رو هم قوه قضاییه داره پیگیری میکنه و دستور مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه بود که بحث اسناد عادی دیگه جمع بشه، یعنی مردم از طریق سندهای رسمی بیان قراردادهای خودشون رو منعقد بکنن. ما پیش بینی مون اینه که اگر این اتفاقات بیفته، یعنی اولا مشاورین املاک ما ساماندهی بشن، مشاورین املاکی که مجوز ندارن جمع بشه، پلمب بشه، اجازه فعالیت بهشان داده نشه، یک. دو، او سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی داره پیگیری میکنه همه بیان صلح پیدا بکنن به سمت املاک خودشون در اون سامانه و به قول این همکار شما که فرموده خانه های خالی مشخص بشه، چون برای خانه های خالی مالیات در نظر گرفته شده، که بیان در واقع از این طریق برای افرادی که سوء استفاده بازم میکنن از این ظرفیت برخورد بکنن. و سوم این که قراردادها رو به صورت رسمی تنظیم بکنن. شما مستظرید بر اساس قانون پیشفروش آپارتمان ها قراردادهای عادی اصلا اعتبار نداره، یعنی الزاماً باید قرارداد پیشفروش آپارتمان به صورت رسمی تنظیم بشه. منتها چون عرفاً مردم گرایش پیدا نکردن و الزامی بابت این قضیه اتفاق نیفتاده، ما همچنان میبینیم که به صورت عادی این معاملات داره انجام میگیره که این مشکلات رو در واقع ایجاد کرده. بنابراین همیتی که در واقع در استان همدان و جدیتی که وجود داره برای بحث کنترل اجاره بها، عرض کردم از دو سال پیش با این کارگروه شکل گرفت، انجام شد، یک سری اقدامات اولیه انجام گرفت. من خاطرم هست در کارگروه حقوق عامه سال 99 یا 99 که تشکیل شد در حوزه دادستانی، آماری رو ما از حوزه در واقع سازمان صنعت و معدن که گرفتیم، پس از اجرای این کارگروه یک کاهش چند درصدی در نرخ اجاره بها اتفاق افتاد. ولی چون این به صورت مستمر انجام نگرفت، یعنی هم انجام نگرفت از سوی مسئولین مربوطه، هم پیگیری نشد از سوی مردم، یعنی بعضی موقع خود مردم هم چاره ای هم ندارن، شاید بالاخره میگه که من اگه برم مثلا شکایتی الان مطرح بکنم دیگه این ملک رو از دست میدم، اجاره بهای من زیاد میشه، دستش به جایی نمیرسه، همین ملک هم ممکن از دست بده، تن میده به اینکه یک اجاره بهایی رو با یک قرارداد جدیدی رو منعقد بکنه که بعضا معقول هم نیست. لذا به نظر میرسه که در این زمینه همه نهادها، ببینید قوه قضاییه به تنهایی نمیتوانه، اداره راه و شهرسازی و سازمان مسکن و وزارتخانه راه و شهرسازی به تنهایی نمیتوانه، همه مسئولین ما باید برای بحث کنترل اجاره بهایی و قیمت مسکن یک برنامه‌ای رو داشته باشن و این برنامه رو پیاده بکنن که بتوانن در واقع در بحث کنترل قیمت‌ها یک اقدام عاجلی رو انجام بدن. حالا مرتبط با این موضوع که دوستان فرمودن، شما مستظر هستید بحث تخلیه اجاره بها صلاحیت مرجع رسیدگیش فقط شورای حمد اختلافه، یعنی ما الان در شورای حمد اختلاف دو تا شعبه هم اختصاص دادیم فقط به مسئله تخلیه. من اخیراً یک کارگروهی رو در این شورا تشکیل دادم که قبل از اینکه این پرونده ها تشکیل بشه بره در اون کارگروه برای مصالحه. گفتیم اتحادیه املاک مشاورین عضو این کارگروه باشه، مشاور املاکی هم که قرارداد رو تنظیم کرده هم در این کارگروه قرار بگیره. قاضی که میخواد رسیدگی بکنه قبل از رسیدگی اول ارجاع بده به این کارگروه، بگه آقای مشاور املاکی که شما تنظیم کردی، آقای شاهد، آقای مجر، آقای مستأجر، آقای رئیس اتحادیه، شما بیاید بشینید این مشکل رو بیاید برطرف بکنید، ببینید الان مشکل این فرد چیه، آیا میزان مبلغ اجاره بهاست، آیا عدم پرداخت اجاره بهاست، آیا یه مشکل ثانویه‌ای وجود داره. از طریق صلح و سازش حتی اگر تخلیه هم خواست انجام بگیره، با تنظیم گزارش اصلاحی این کار رو انجام بدن و تا اونجایی که میشه، چون شما مستظرید بر اساس قانون روابط مجر و مستظر سال 76 ظرف یک هفته اگر با اون شرایط قراردادی که در قانون پیش بینی شده، گفته قرارداد باید در دو نسخه تنظیم بشه، دو نفر شاهد این رو امضا کرده باشن، اگر یه نفر بیاد تحت این شرایط دادخواستی رو بده، ظرف یک هفته دستور تخلیه صادر میشه. خب خود این یه موزلات اجتماعی رو ممکن ایجاد بکنه، یه فردی بگه آ ظرف یه هفته من برم دنبال کدام خانه بگردم، کجا خانه اجاره بکنم. لذا سعی بر اینه که در واقع این رو از طریق مصالحه کار جلو بره. ما تقریبا ماهیانه شاید در هر شعبه‌ای که رسیدگی میشه میانگین بین 30-40 فقر پرونده با عنوان دعاوی تخلیه مطرح میشه. یعنی سرجان دو تا شعبه رو ما جمع بکنیم در خدا همدان نزدیک به 70-80 فقر پرونده تخلیه داره مطرح میشه. خب این خود اینها یه سری دعاوی رو در کنار این قضیه دارن، مثل اجاره ها، مثل تعدیل اجاره ها، مطالباتی که افراد دارن. لذا سعی ما برای اینه که با ظرفیت و از طریق صلح و سازش این کار انجام بگیره. مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را هم عرض کردم، اگر دقت کرده باشید با توجه به اینکه عرض کردیم تعداد شعبات تجدید نظر ما افزایش پیدا کرده، تعداد شعبات حقوقی ما افزایش پیدا کرده و در واقع با هدف این هم بوده که فرایند رسیدگی در حد اقل زمان ممکن انجام بگیره. لذا ما با کاهش بازه زمانی رسیدگی مواجه هستیم. منتها این بازه زمان رسیدگی بنا به صلاحیت مراجع متفاوته. مثلا دادسرای ما یه شعبه بازپرسی یا دادیاری یک بازه زمانی داره برای رسیدگی کردن، دادگاه حقوقی ما یک بازه زمانی دیگه ای داره. ما نمیتونیم الان برای هر شعبه بگیم آقا مثلا بازه زمانی ما میانگین مثلا 50 روز رسیدگیه، نمیتونیم این رو بگیم، به خاطر اینکه برای هر مرجعی ما یک بازه زمانی خاصی رو داریم. مثلا دادسرا باید در کمترین زمان ممکن مثلا بین یک ماه تا دو ماه فرض مثال به پرونده رسیدگی بکنه، دادگاه حقوقی بیشتر از اینه چون باید وقت رسیدگی بده، یک مهلت‌های قانونی رو باید رعایت بشه. یکی از سوالاتی که مستمر در واقع مشابه بین همه عزیزان مطرح شد بحث همین فاصله های رسیدگی بود، تجدید نظر، فرجام خواهی یا فاصله بین اجرای سود، قطعیت رای و اجرای حکم. ببینیم ما در قانون بعد از اینکه یک رای صادر میشه بسته به اینکه این رای حضوری هست یا غیابی مهلت های اعتراضش متفاوته. رأیی که غیابی باشه 20 روز مهلت واخواهی داره، بعد از اون 20 روز مهلت تجدید نظر خواهی داره، بعد از اون 20 روز مهلت فرجام خواهی داره. بعد رأیی که تازه حالا قطعی شد اگر طرق فوق العاده شکایت از راه از رأی مثل اعتراض ثالث، مثل اعاده دادرسی وجود نداشته باشه اون موقع میره تازه برای اجرا. من میخوام اینو عرض بکنم، خب این روند قانونیه که دارم عرض میکنم. خب این قانون شما بفرمایید قانون اصلاح بشه، خب قوه قضاییه میاد طبق قانون داره رسیدگی میکنه. وقتی توی قانون اومده گفته آقا شما رأی رو صادر کردید 20 روز بعد معطل باشه که تجدید نظر خواهی بشه، ما که نمیتونیم این زمان رو تغییر درش بدیم، مگر اینکه طرف بیاد اعلام بکنه بگه آقا من حق تجدید نظر خواهی خودم رو ثابت کردم، یه داستان دیگه ای. لذا میخوام عرض بکنم خیلی از طرق اعتراض ما و در واقع مهلت هایی که شما میبینید در فرایند دادرسی طولانی میشه یک بخش عمده ای اون برمیگرده به مهلت هایی که در قانون پیش بینی شده. مثلا عرض میکنم در پرونده های حقوقی ما یک پرونده اگر ارجاع بشه به کارشناسی، خب فرض بفرمایید یک ماه برای فرصت کارشناسیه، بعد در قانون پیش بینی شده گفته که کارشناسی باید ابلاغ بشه به طرفین، یک هفته طرفین فرصت اعتراض دارن، اگر اعتراض کردن میره به هیئت سه نفره، باز نظر کارشناس آمد. خب اینها مهلت هایی هستن که در قانون پیش بینی شده. قاضی رسیدگی کننده نمیتوانه خودش این مهلت ها رو تغییر بده و طبیعتا وقتی که در فرایند رسیدگی قرار گرفت ما با یک اطاله هم مواجه میشیم، کما اینکه وقتی پرونده زیاد شد نیروی انسانی کم شد خود این اطاله ها بیشتر خواهد شد. و به نظر میرسه که تخصصی شدن، یعنی یکی از پیشنهادهایی که ما به مجلس داریم نگاه تخصصی به رسیدگی ها هست. ما بیاییم پرونده ها رو تفکیک بکنیم، پرونده ای که بیاد با موضوع تجاری فرایند رسیدگیشو به یه نحوه دیگه تعریف بکنیم، با پرونده‌ای که میخواد به موضوع خانوادگی رسیدگی بشه به یه نحوه دیگه اون فرایندها و مهلت‌ها یه مقداری تغییر پیدا بکنه. لذا این کاری هست که میتونه رو انجام بگیره. الان در لایحه‌ای که برای تغییر صلاحیت شورای حمل اختلاف که ما در آینده با محاکم صلح مواجه خواهیم بود، عزیزان ما بعد از چند ماه شما چیزی خواهید شنید به نام محاکم صلح به جای شوراهای حل اختلافی، قانون جدیدی که داره پیش بینی میکنه. در این قانون فرایند رسیدگی به حداقل رسیده، در این قانون خیلی از آرا قطعی شده، یعنی دیگه قابلیت تجدید نظر خواهی هم نداره، همین که رأی صادر شد قطعی باید بره برای اجرای احکام. حالا این خودش هم ممکنه یه سری توالی فاسد هم داشته باشه، ولی عملاً در واقع با این قانون به سمت کاهش فرایندهای رسیدگی در واقع حرکت کردن. پرسیدن که در شورای حل اختلاف چند درصد مستقیم. ببینید الان در حال حاضر تقریبا 80-90 درصد پرونده هایی که در دادگستری مطرح میشه ابتدای کار میاد شورای حل اختلاف، یا برای مصالحه یا برای رسیدگی، یعنی یا از باب صلاحیت شورای حل اختلاف یا برای رسیدگی کردن به اون موضوع یا برای مصالحه. و تقریبا ما در استان همدان جز استانهایی هستیم که در کشور رتبه بالایی رو در بحث صلح و سازش داریم و تقریبا بین، حالا بعضی موقع کم و زیاد میشه این آماری که عرض میکنم، بین 40-56 درصد نوسان در واقع صلح و سازش رو و مختوم شدن در واقع پرونده ها رو داشتیم که این آمار خیلی بالاییه. یعنی نصف پرونده‌ای که میاد در دادگستری بیاد در شورای حل اختلاف مثلا مختومه بشه، یعنی عملا یک بار عظیمی از در واقع اختلافات در شورای حل اختلاف مورد در واقع رسیدگی قرار گرفته. و در مورد عرضم به حضورتون که بخشش خبرنگاران که دوستان فرمودن، ما کمیته مصلحین رسانه رو داریم. اگر اختصاصا عزیزان ما پرونده ای رو علیه خبرنگار یا خبرگزاری مطرح شده بی‌زحمت به من اعلام بکنید، من در اون کمیته مصلحین مطرحش بکنم. اگر مسئولی شاکی هست، فردی شاکی هست، ما سعی بکنیم برای بحث مصالحه و سایر موضوعاتی که میشه اقدام بشه در این زمینه بالاخره اون کار انشاءالله انجام بگیره. و عرضم به حضور شما که در مورد ترک فعل که سوال اکثر دوستان بود، من یه توضیحی رو در مورد ترک فعل عرض بکنم، شاید انشاءالله این پرسش عزیزان در واقع پاسخ داده بشه. ببین ماده استنادیه به ترک فعل یه ماده قانونیه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ماده 576. من این قانون رو بخوانم خدمت شما که بدانید اگر قوه قضاییه در یه موضوعی میخواد اعلام جرم ترک فعل بکنه و اون مسئول رو مجازات بکنه با چه استناد قانونی. ماده 576 میگه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از 1-5 سال محکوم خواهد شد. ببینید این ماده قانونی یک اشکال نگارشی حقوقی داره، باعث تفسیرهای مختلف شده. من الان بخوام یه مقداری جزئی تر بگم ممکنه بازتاب بدی هم داشته باشه. این اونجایی که من یه مقداری دوباره تکرارش کردم اشکال ما توی قسمته که میگه آقا این در واقع مسئول از اجرای قانون جلوگیری بکنه. آقایان میگن این ترک فعل مگه نمیگید آقا ترک فعل یه چیز آفرین چیز منفیه دیگه، ترک فعل منفیه، جلوگیری نماید یه فعل مثبته. ببینید بین فعل منفی و فعل مثبت از نظر حقوقی یک اشکال نگارشی داره این قانون. این نکته که حالا شما واردش نشید، خواهش من اینه، اینم رسانه نکنید چون همین الانش هم مسئولین بفهمن که آقا این قانون اینجوری یا نمیدونم فلانه، ممکنه یه برداشتای دیگه بکنن و فردا بگن آقا قانون هم دیگه هیچی و ارزم بزید بریم ترک فعل ما انجام بدیم. اون تا عرض ما اینه که اهرم قانونی ما ماده 576 قانون مجازات اسلامی که متاسفانه به این کیفیت نگارش شده، معاونت حقوق‌عامه دادستانی کل کشور موارد ترک فعل رو احصا کرد در سال گذشته، قریب به شاید 200 مورد 300 مورد از قوانین مختلف که اگر یه مسئولی وظیفه داره انجام نده. من ترک فعل رو بخوام خلاصه بکنم یعنی همین، از نظر قانونی مثال عرض میکنم، یک مسئولی وظیفه داره که فلان کار قانونی رو انجام بده، حکم قضایی رو اجرا بکنه، اما اجرا نکنه، سهل‌انگاری بکنه. این دو تا حالت پیدا میکنه. اگر منتهی به تضییع و تفریط بیت المال بشه از نظر قانونی جرمه، یه جرم دیگه است. ماده 500 و 95 قانون مجازات اسلامی جنگ براش جرم انگاری 598 جرم انگاری کرده، گفته سهل انگاری منتهی به تضییع حقوق بیت المال از نظر قانون جرمه. حالا این سهل انگاری یعنی نیازی به سوء نیت هم نداره. فرض بکنید که یه پروژه‌ای قرار بوده یه مسئولی انجام بده، در دوره تصدی خودش اصلا وارد نشده، گفته آقا بذارید بمونه اعتبار بیاد و فلان، رهاش کرده، الان ما رفتیم دیدیم اون پروژه داره تخریب میشه، در معرض تضییع و تفرید قرار گرفته. این از نظر قانونی جرمه. میگه آقا شما اهمال کردی، اهمال و قصوری که منتهی به تضییع حقوق بیت المال شده، این از نظر قانونی جرمه. یعنی اگر بابت این موضوع، حالا موضوعات مختلفی ما داریم دیگه، مطرح شد اون زمان و سال 95 این قضیه مطرح شد. یکی از کسایی هم که رسیدگی به این موضوع میکرد، من خودم دادستان وقت اون منطقه بودم، داشتم رسیدگی به این موضوع میکردم. عرض کنم خدمت شما که بله این موضوع رو ما داریم، یعنی در واقع ماده 576 قانون مجازات اسلامی این رو تعیین تکلیف کرده. حالا سوال دوستان این بود که اگر اعدام شد مسئولی بره اقدام نکنه؟ بله، اگر مسئولی ابلاغ هم بهش شد، گفت آقا شما این موضوع رو برطرف بکن، ترافیک شهر رو برطرف بکن در حد مقدورات قانونی، یعنی بر اساس وظایف قانونی که داره، اگر اقدام نکرد آیا جرم هست یا نه؟ بله، طبق ماده 576 که قابلیت تشکیل پرونده رو داره و مسئول مربوطه ما هم باید بیاد پاسخگو باشه. مطمئن اون اشکال کار باز برمیگرده به این که اگر اخطار شد، ابلاغ شد، چرا اطلاع رسانی نشد؟ یعنی این موضوع به کجا رسید که همکاراتم فرمودن؟ عرضم کردم خیلی از این موارد بعضا منتهی به تشکیل پرونده نمیشه، یعنی منتهی به همون اخطار میشه و موضوع هم برطرف میشه. مثال عرض بکنم، در بحث آلودگی یکی از رودخانه های شهر همدان در سال 99 پیگیری انجام گرفت، مسئولین وقت پایکار آمدن، اخطار دادیم، پیگیری شد و در واقع اون بحث آلایندگی اون رودخانه تقریبا برطرف شد. خب وقتی که این اقدام انجام گرفت، مسئول خودش آمد گفت آقا من دارم، ما میبینیم داره میره کار انجام میده دیگه، اینجا واقعا پرونده قضایی تشکیل دادن مفهومی نداره، یعنی ما اولا هم با جرمی مواجه نیستیم که بخواهیم تشکیل. ولی اگر نه، مسئولی نیامد، اخطارم شد، علارغم این پیگیری نکرد، در حال جای تشکیل پرونده رو خواهد داشت. در مورد کمیسیون و ماده 100، من یه بار دیگه باز عرض بکنم این ایراد رو ما هم بر قانون داریم. ببینید کمیسیون و ماده 100 رو ما خیلی خلاصه بکنیم، کسی بخواد ترک فعل بکنه، یعنی شهر فروشی، خیلی خلاصش میشه این، یعنی من بذارم افرادی برن تخلف ساختمانی انجام بدن، بعد یه مدت هم بیان بگن آقا این جریمه رو من پرداخت کردم، یه برج 5 طبقه درست کردم، یه برج 7 طبقه درست کردم، این ایراد داره، یه ایراد جدی هم داره، محل در واقع خیلی سوء استفاده رو قرار گرفته. ما امیدوار هستیم که این قانون در واقع اصلاح بشه و مسئولینی هم که در واقع پروژه‌هایی هم که پروژه‌های دولتی هست، پروژه‌های اشخاص حقوقی باید اجرا بکنن، خود اونها باید مراقبت بکنن که منتهی به ساخت و سازها و تخلفات غیرقانونی نشه. و قوه قضایی هم در این زمینه، من نمیگم این رو ادعا نمیکنیم که در همه موارد، ولی مواردی که گزارشش به ما رسیده ما ورود پیدا کردیم، حتی اقلش اینه که اون زمانی که من خودم در حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی بودم، خیلی از مواردی که به این کیفیت بود رو ما ورود پیدا کردیم، اخطار دادیم و در واقع به شهرداری گفتیم که باید این مشکل رو برطرف کنن. عرض ما اینه که در این زمینه باید نهادهای دولتی ما اتفاقا پیشقدم باشن. اگر نهادی داره کاری رو انجام میده، نیاد بگه آقا من تخلف کردم، حالا میرم فردا مثلا تهاتر بکنم، یه طلبی هم من از مثلا شهرداری دارم، بهو تهاتر، نه این اصلا اجرای قانون نیست، این خودش نقض قانونه و باید پاسخگویی در این زمینه وجود داشته باشه. دوستی که از خبرنگار حوزه نیوز بودن بی‌عدالتی در قوه قضاییه رو فرمودن، من مصداقش رو متوجه نشدم که در واقع چه اتفاقی در کجا افتاده، که اگر مثلا موضوعی هست که من بدونم کدام قسمت رو بفرمایید، مثلا از باب رفتار، از باب نحوه رسیدگی هست. من یه نکته رو عرض بکنم، ما این ادعا رو نداریم که تمامی شعب و تمامی به هر حال رسیدگی هایی که داره انجام میگیره این در واقع اون عدالتی که مده، بالاخره در قوه قضاییه رأی که صادر میشه یک نفر محکومه، یک نفر محکوم الله، بالاخره یک نفر ناراضی رو ما داریم.
تعمیم دادن یک موضوع به همه سیستم، کما اینکه خیلی از ایرادات ممکنه در این مجموعی باشه. ولی من حالا عرضم اینه، اگر مصداقی حالا وجود داره بفرمایید که من
مصداقی
زیاده اگر خواستم خب بعدم بفرمایید. بسیار من
قاضی اونجا فکر میکنه که خب حالا به هر حال اینجوری هیچ کس نمیمونه، در موقع کسی هم به اونجا براش پرونده تشکیل شده واقعا داره بهشون زور میشه. چرا؟ چون قاضی میخواد تعداد پرونده های خودش بره بالا، زودتر رسیدگی کنه، اصلا اجازه نمیده حالا اون کسی که به هر حال خوانده و چیز هستش از خودش دفاع کنه. خیلی سریع نگاه میکنه، چند خط میخونه و رأی خودش رو صادر میکنه بدون اینکه اجازه بده واقعا حالا اون مجرم متهم اصلا کسی که
به هر حال
شاکی شده از این قضیه از خودش دفاع کنه.
ببینید این یه ایرادی که وجود داره، ایراد شاید ساختاریه نه ایراد به اون فرد. من اینو عرض بکنم خدمت شما، وقتی که شما میاید در یک مجموعه شعبه که میخواد رسیدگی بکنه، در طول روز هر نیم ساعت یه وقت رسیدگی داره. خب شما یه لحظه اجازه بدین هر نیم ساعت یک وقت رسیدگی، شما تا این طرفه بیاد بشینن 5 دقیقه 10 دقیقه رفت، تا بسم الله بگه 5 دقیقه دیگه رفت، تا آقا بگه شما ببینید یک زیر ساخت هایی بعضی موقع نیازه. برای حرف شما درست ها، نمیخوام بگم ما برای اجرای صحیح عدالت نیاز به رسیدگی های کیفی داریم، یعنی نیاز به این داریم که در یک تایم خیلی مناسبی اظهارات طرفین شنیده بشود. خود چاره چیه؟ اگر در اون تایمی که پیش بینی شده برای یک پرونده نیم ساعت اگر جواب نداد، قاضی یا مکلف تجدید وقت بکنه یا بگه شما بقیه فرمایشات رو، چون بعضی موقع بالاخره افرادم مراجعه میکنن شروع میکنه. من یه ارباب رجوعی داشتم، خودش موقعی که صحبت میکرد داستان حسین کرد شبستری رو شروع میکرد تعریف کردن، واقعا بعضی موقع هم اون تایمه اجازه نمیده. خب میگن آقا شما بقیه فرمایشات رو از طریق لایحه به در واقع قاضی ارائه بده که بتوان اون لایحه شما رو دقیق‌تر بخواد، چون همه صحبت‌هایی هم که در جلسات دادرسی عنوان میشه قابلیت ثبت و ضبط رو نداره. یعنی انقدر دیگه باید یه نفر منشی بشینه اینها رو بنویسه واقعا، مگر اینکه دیگه از نظر قانونی میگه اگر متضمن اقرار باشه مکلفه که عیناً بده یا طرف بنویسه یا عیناً اون اظهاراتش صورت جلسه بشه. مسئله‌ای که من می‌خوام عرض بکنم اینه که ما در فرایندهای رسیدگی ما به دلیل ورودی پرونده زیادی که داریم، به دلیل کثرت پرونده هایی که وجود داره، یه دفعه الان شما میبینید یه پرونده‌ای در دادگاه حقوقی در واقع مطرح میشه، چندین ماه برای رسیدگی اون وقت داده میشه. خب این نشان دهنده اینه که باید فردی که دادخواست داده چند ماه دیگه منتظر باشه، در اون تایمی هم که میاد با کثرت پرونده ها در اون بازه زمانی مواجهه.
آقای مصطفی ببخشید یه لحظه اجازه بفرمایید، چون حالا خانم آقا میری زره بحث سوال من رو به جای دیگه کشوندن. عرض من بحث رانت و استفاده از حالا صاحب منصفان رابطه ها هستش، قوه قضایی قرار داد مستضعفین رو بسازه. چرا همیشه به مستضعف ظلم میشه؟ این بنیان شما فرمودید مصادیق و بارها اومدن به ما مراجعه کردن، پرونده هایی رو برای ما ارسال کردن. این نیستش که من حالا همینجوری دارم خدمت شما عرض میکنم این بعدش، و من هم تعمیم ندادم به مجموع کل قوه قضاییه. بالاخره یک مورد هم حتی بالاخره برای یک مجموعه‌ای که توی حکومت اسلامی هست حتی ضعف هستش.
ضعف بله.
حتی یک مورد هم وجود داشته باشه. بله. عرض من این بود. بحث حالا زیادی و کثرت پرونده ها و نمیدونم حالا میفهمید زمان نیست، اصلا این چیزا نیست. اعمال نفوذ صاحب منصبان، رانتخاری و حالا بالاخره اون ظلمی که به قشر ضعیف میشه.
همین دیگه. ببینید چون عنوان شما یه عنوان کلیه، عنوان کلیه دیگه، این رانت بالاخره باید مشخص باشه کدام شعبه، کدام پرونده، چه موضوعی بوده. و اینکه ببینید ما من خودم رو دارم عرض میکنم، من قاضی هستم، بنده ابلاغ قضایی دارم، سخنگویی که هیچ، من ابلاغ قضایی از آقای رئیس قوه قضاییه دارم، نشستم در خدمت شما. قاضی وظیفه داره که استماع بکنه اظهارات طرفین رو، میگن که آقا یه طرفه به قاضی نره به خاطر اینه. ما خارج از مجموعه قوه قضاییه صحبت بعضن زیاد میشه، ما این رو قبول داریم، یعنی یه پرونده که رسیدگی میشه صحبت میشه، آقا این پرونده اینجوری چرا رسیدگی شد، چرا اینجوری رأی دادن. در متن پرونده موقعی که من این رو مصداقم دارم عرض میکنم، وقتی که توضیح داده میشه که آقا این پرونده چی بود، اصلا خودت بیا این پرونده رو ورق بزن ببین میشه یا نمیشه. ما چون بارها داشتیم یه پرونده بود رسیدگی شد، من اسمشو نمیارم چون همه شما اطلاع دارید از پرونده، بوق و کرونا شد که آقا مجموعه قضایی استان این پرونده رو چرا اینجوری رسیدگی کرد. گزارش تهیه شد، پرونده رو ارسال شد برای خدمت خود آقای رئیس قوه قضاییه، چون خودشون ورود پیدا کرده بودن. پرونده رو نگاه کرد، دیدم بله رسیدگی کاملا صحیحه. این جب سازیه. من میخوام اینو عرض بکنم. من قبول دارم اینکه عرضم کردم ما در سیستم قضایی ما طبیعی نارضایتی. این طبیعیه. ولی اینکه عنوانی که مطرح میشه، چون شما مستظرید بر اساس قانون، همین قانونی که الان خدمتتون عرض کردن، اعمال نفوذ جرمه برای اون کسی که داره اعمال نفوذ میکنه. و اگر واقعا در پرونده ای مشخص بشود که کسی من غیر حق ورود پیدا کرده، یعنی به سفارش یه فردی یه پرونده ای از مسیر قانونی خودش خارج شده، هم برای اون اعمال نفوذ کننده جرمه، هم برای اون رسیدگی کننده به این پرونده. لذا مراجع نظارتی ما هم حضور دارن به خاطر همین. ما الان در کوتاه‌ترین دیوار رو دیوار قاضی داره، برخلاف اون چیزی که شما فکر میکنید. مراجع نظارتی ما حفاظت قوه قضاییه، ارزشیابی قضات، دادسرای کارکنان دولت، همه اینها مراجعی هستن که حالا نهادهای مختلف، دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، همه اینها مراجع نظارتی هستن که به در واقع فراخور موضوعات مختلف به صورت مستمر، به صورت غیر مستمر نظارت میکنن بر مسئول قضایی. اگر موضوعی باشه که مصداق تخلفی باشه، قطعی این ورود پیدا میشه. و اگر هم حالا ما این رو دیگه از این بحث خارج بشیم، موضوعی هست که به حوزه خاصی حالا شما به شما مراجعه کردن، به حوزه‌ای که شما حضور دارید مراجعه میکنن، ما در اینجا، بنده در اینجا، اتاق بنده همیشه به روی همون بازه. بفرمایید اگر موضوعی باشه که نیاز به پیگیری باشه، قطع یقین پیگیری لازم رو ما در این زمینه انجام خواهیم داد. در مورد بحث کارخانه، انشالله خبرگزاری هایی که نمونه هستن، قطع یقین جایزه رو باید در مناسبت های دیگه انشالله داده بشه. کارخانه کیوان رو دوستان اشاره کردن، بله، اصلا ورود به کارخانه کیوان اولین بار مسئله کارخانه کیوان رو، اینو جایی نگید، منم ریا نمیخوام بکنم، ولی خود بنده حقیر ورود پیدا کردم. کارخانه کیوان، کلید کارخانه کیوان، ورودش زمانی بود که خودم معاون داستان همدان بودم. منتها بعد از اون آمد معاونت پیشگیری تحویل داده شد، بعد از اون خود رئیس کل دادگستری استان همدان ورود پیدا کردم و بعد از اون خود رئیس قوه قضاییه وقت ورود پیدا کردم. کارخانه کیوان به دلیل اینکه مدیر عامل این شرکت دارای شرکت‌های در واقع مادر تخصصی بهش میگن، شرکت‌های بله، شرکت‌هایی که در واقع هلدینگ هستن اداره میکنه در استان زنجان، در استان همدان، در خود تهران، در واقع شرکت‌های زیر مجموعی رو داره. یه سری اقداماتی انجام گرفت از باب بحث دارایی که مشکلاتی رو داشتن، حساباشون بسته شده بود، نمیتونستن در واقع مواد اولیه رو خریداری بکنن. این اقدامات اولیه انجام گرفته، یک بخشی از اون چرخه تولیدش، یک قسمتی از اون کارخانه به چرخه تولید برگشت. در بحث تولید کیک، در بحث شکلاتش و یک قسمت دیگه‌ای که بود رو نتوانستن هنوز به اون در واقع چی برسنن. ما در واقع پیگیری های لازم رو به صورت مستمر در حال حاضر ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان محترم و معاونت پیشگیری در حال پیگیری هستن که انشاءالله بشه به یه نتیجه قطعی رو برسنن. قطعی یقین هم اگر به نتیجه نرسه، خب اقدامات قانونی دیگری رو در این زمینه قابلیت انجام رو داره. عرض شود که در مورد بحث تصادفات ساختگی، ما ببینید در یک زمانی متاسفانه تصادفات ساختگی در کشور زیاد بود. اما از زمانی که پزشکی‌های قانونی ما به صورت مستمر ورود پیدا کرد، مخصوصا پزشکی قانونی استان همدان که جای تقدیر رو هم از آقای دکتر صالح مدیر کل وقت پزشکی قانونی هم آقای دکتر کمالی رو داره، انصافا ورود کردن و در واقع مواردی که شما مستظرید تصادف ساختگی رو به طرق مختلف ما میتونیم شناسایی بکنیم، یا به صورت با گزارش مرجع انتظامیه که بگه آقا ما رفتیم صحنه به هم خورده بود، یا مهمترین مسئلهش گواهی پزشکی قانونی بود. پزشکی قانونی ما خیلی تخصصی ورود پیدا کرد، یه آسیب شناسی رو انجام دادن در مورد بحث گواهی‌های پزشکی قانونی، نوع شکستگی‌ها، محل جرح‌ها رو شناسایی کردن. غالبا شکستگی بینی، شکستگی استخوان جز مواردی بود که در این تصادفات ساختگی به عنوان گواهی پزشکی قانونی ارائه می‌شد و با آسیب شناسی که در این زمینه انجام گرفت خیلی از اینها شناسایی شدند. در همون وهله اول که گواهی پزشکی قانونی رو آوردن تشکیل پرونده شد و از مدار رسیدگی خارج شدند. ما الان در حال حاضر تصادف ساختگی به صورت موردی ممکنه پیش بیاد، یعنی اون آماری که در یک برهه‌ای شاید تقریبا 5-6 سال پیش بود که واقعا زیاد بود سوء استفاده از شرکت‌های بیمه اتفاق می‌افتاد، ولی به حمدالله این به حداقل رسیده. در خصوص پرونده‌های طلاق من آماری رو ندارم الان خدمتتون عرض بکنم، ولی این رو عرض بکنم. ببینید ما یک کاری رو الان داریم، شما هم کمک به ما بدید، در خصوص پرونده‌های خانوادگی داریم انجام میدیم. اونم اینه که پرونده نه طلاق، پرونده های خانواده محور رو در قوه قضاییه شناسایی بکنیم. من یه مثال بزنم خدمتتون، یه زوجینی میان تشکیل پرونده طلاق میدن به خاطر یه اختلافی بینشون هست، میگه آقا ما مثلا اخلاقمون با هم نمیخوره، با هم دیگه ضرب و جرح پیدا میکنن، میان توی دادسرا تشکیل پرونده میدن. خانم میره مهریه‌اش رو اجرا میذاره، مطالبه نفقه، آقا میره دادخواست تمکین میده. یعنی از یه اختلاف زوجین یه دفعه میبینی شما 10 تا 20 تا فقره پرونده تولید شد. ما الان اومدیم این رو یه دستورالعملی رو براش در استان همدان طراحی کردیم، گفتیم قبل از اینکه این پرونده بیاد مطرح بشه ما اول بررسی می‌کنیم آیا زوجین دارای پرونده در دادگستری هستن یا نه. اگر پرونده دارن ما به اون شعبه مربوطه بگیم که برای مصالحه طرفین اقدام بکنه، اما اگر پرونده ندارن ما از ظرفیت طرح شمیم رضوی که خدمتتون اعلام کردم، یعنی صلح‌یاران ما که در بقای متبرکه و امامزاده هستن، یا مراکز مشاوره بهزیستی بتوانیم استفاده بکنیم که اینها بیان در همون ابتدای کار مشکل رو برطرف بکنن. چون تجربه نشان داده وقتی که پرونده خانوادگی یک جلسه میگذره، یک پرونده ازش میگذره، دیگه این اختلاف قابل جمع و جور شدن نیست. ما همون ابتدای کاره که باید این در واقع گرهی که افتاده در زندگی زوجین رو باز بکنیم. و حالا خواهشی که از شما دارم اینه، این اینفوگرافی طرح شمیم رضوی رو من میگم آقای جعفری در اختیارتان قرار بده. شما یه تبلیغی رو در زمینه دعاوی خانوادگی در استان همدان انجام بدید، بگید آقا زوجین آیا میدانید، عنوان چیه تانم این باشه، آیا میدانید که اگر زوجین اختلاف پیدا کردن میتونن از این ظرفیت استفاده بکنن یا نه، که ما بتوانیم به حد اقل برسانیم اختلافاتی که در واقع بین زوجین اتفاق میفته. در بحث کاداستر ما استان همدان اولین استانی هست که در حوزه منابع طبیعی تونسته اسناد رسمی بگیره، در حوزه منابع طبیعی. در حوزه اراضی کشاورزی ما در رتبه تقریبا 5 استان اول کشور هستیم. علتش هم اینه که اراضی کشاورزی ما برای اینکه اراضی منابع طبیعی، به دلیل اینکه خیلی ما مشکل خاصی نداریم، منابع طبیعی سند رسمی داره، میتونه ازش در واقع سریعا بیاد اسناد رسمی صادر بشه در اون کمیته مربوطش که در واقع کمیسیون رفع اختلافات ملکی بهش میگن، اونجا بیاد کار رو انجام بدن. اما در بحث اراضی کشاورزی به دلیل اینکه اسناد کشاورزی وجود نداره، غالبا به صورت قولنامه است، خرد زمین کشاورزی هم ما زیاد داریم، یه مقداری روند صدور اسناد با یک سری ایرادات مواجهه. من خواهشم اینه باز توی این قضیه شما یک، اگر مدیر کل اداره ثبت ما بتونن یک نشست خبری با شما داشته باشن، یه فرایندی این رو رسانه‌ای بکنید. ببینید بر اساس قانون جلوگیری از خشک شدن اراضی، هیچ کسی که قطعه زمین داره نمیتوانه بیاد از یه حد نصابی سند بگیره. در استان همدان مثلا پیش بینی شده که زیر مثلا 3 هکتار اراضی آبی نمیتونه سند رسمی بگیره. یه مصوبه‌ای تصویب شد در از طریق اداره ثبت اسناد کشور و از طریق اعظم حضورتون شورای حفظ حقوق بیت المال کشور ابلاغ شد، گفت که این قانون مهمترین قسمتش اینجاست، گفت این قانون از زمان لازم الاجرا شدن تسری داره، یعنی این قطعه شدنه از سال 1386 اگه اشتباه نکنم زمان لازم الاجرا شدن این قانون، اگر کسی از این زمان به بعد زمینش قطعه بندی شده یا رفته یه زمین رو متراش پایین تر خریده، خود نمیتونه بره سند رسمی بگیره چون قانون اجازه نمیده. ولی اگر قبل از این باشه، یعنی قبل از سال 86 کسی با قولنامه رفته زمینی رو خریداری کرده، زمینش هم در حد نصاب نیست، فرض بکنید 1 هکتاره، این فرد میتونه تحت شرایطی که در قانون پیش بینی شده بره سند رسمی بگیره، اونم از ظرفیت همین قانون کاداستر استفاده بکنه. مردم ما اطلاع ندارن از این قانون و نمیرن پیگیری بکنن سند بگیرن، چون یه هزینه اولیه هم داره، نزدیک 90,000 تومان ظاهرا باید برن برای ثبتش پرداخت بکنن برن انجام بدن این رو، وقتگیریش هم که حالا آقایان میگن که ما داریم پیگیری میکنیم. ولی عرض ما این، اگر این قانون کاداست بخواد خیلی دقیق اجرا بشه، یکی از ظرفیتاش همین در واقع اطلاع رسانی دقیقی هست که برای مردم انجام بشه. در مورد کشت دوم هم که دوستان اشاره کردن، ببینید از نظر موازین قانونی ما، یعنی در قانون توزیع عادلانه آب، ما دستورالعملی در این زمینه نداریم، دستورالعمل وزارتخانه‌ای داریم، یعنی وزارتخانه آمده ابلاغ کرده گفته آقا کشت دوم ممنوعه، علتش هم به خاطر بحث کمبود آبه، مخصوصا برای محصولات آببر، مثلا گفتن آقا شما از فروردین ماه که آمدی کشت کردی، مثلا هندوانه کشت کردی، کشت دوم دیگه نه، یه چیز دیگه ای که باز آببر کشت بکن، این از نظر وزارتخانه ممنوعه، یعنی ممنوع نام شده و به هر حال باید در این زمینه. از باب رفتار قضات هم که عرض کردم، مراجع نظارتی ما در این زمینه نظارت میکنن و چیزی که در واقع خود دادسرای انتظامی قضات به استان همدان اعلام کرده، استان همدان جزء استانهای برتر کشور در بحث سلامت غذاییه که سلامت غذایی بحث رفتار رو هم در بر میگیره. ولی خب حالا تکتوک اگر موضوعی به داخل اتفاق افتاد بیاد به ما بگید ببینیم که چی بوده داستان، که دوستان گله مند هستن رو انشالله پیگیری بکنیم. شورای هم اختلاف مدیریت شهری رو یکی از دوستان مطرح کردن. ببینیم ما شورای هم اختلاف در بحث مدیران اگر منظور بود، من این رو عنوانش رو که شما میفرمایید رو نمیدادم. ببینید یه قانونی رو ما داریم، قانون رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی، اگر بین دو تا دستگاه اجرایی اختلاف ایجاد بشه، اینها مکلفن اختلاف خودشون رو خودشون حل بکنن، نباید بیان به مرجع دادگستری. یک قسمتی در استانداری ها پیش بینی شده، کمیسیون رفع اختلافات میرن میشینن اونجا، میگه آقا مثلا این وزارتخانه با این وزارتخانه، این سازمان با این سازمان اختلاف داره، اختلافشون اونجا حل بکنن. شورای حل اختلافی به این معنا ما در استان همدان نداریم، اما ما از ظرفیت صلح‌یاری این رو اعلام کردیم، از ظرفیت صلح‌یاری میتوانیم استفاده بکنیم اگر دو تا ارگان، چون در خیلی از ارگان ها ما این رو الان پیش بینی کردیم و بحث هیئت های صلح رو در اونجا تشکیل دادیم، یعنی در خود اون مجموعه رفتیم تشکیل دادیم. مثلا در فرض بفرمایید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفتیم آقا هیئت توی توافقنامه ما پیش بینی شده، گفتیم آقا هیئت صلح شما تشکیل بدین، اگر اختلاف ایجاد شد بین اداره ارشاد و مثلا شهرداری، ما بیاریم در این حوزه این رو رفع در واقع اختلاف بکنیم، و این کار رو داریم در ارگان‌های مختلف داریم پیش می‌بریم. در حوزه رسانه هم شما کمیته مصلحین دارید، مستظری که در اتاق مطبوعات ظاهرا مستقره، در خانه مطبوعات اونجا هم داریم، اگر کسی هم باز میخواد عضو بشه ما این رو میتونیم پیگیری بکنیم. افراد شاخصی هم که اگر شما میشناسید که مثلا میگم یه خبرنگاری رو ما در استان همدان مثلا داشتیم، آقای آقای احسان مهرازی خدا رحمتش کنه خبرنگاری بود که صدا و سیما در بچه ملایر بود که خبرگزار 23 هم بود مثلا اینایی که دوستانی که ملایر بود من حالا هر زمینه خبرنگارهای شاخصی که شما البته همه شما شاخص هستید جسارت نشه ولی خبرنگاری که ملیه یعنی کار خبری داره انجام میده با حوزه رسانه ملی ارتباط داره به ما به عنوان طلایه‌دار صلح اگر معرفی بکنید ما ابلاغ براش میگیریم و معرفیش میکنیم میتونه برای بحث اختلافات یه میکروفون بره دستش بره یعنی یه مسئولی رو بگیره بگه آقا شما اختلاف داری بیا اختلاف حل بکنیم اتفاقا خیلی خروجی فکر میکنم خوبی هم در این زمینه ما خدا رحمت از شما که در بحث استقلال قضایی هم که امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته در موضوع اردوگاه ماده 16 را من یه توضیح خدمت عزیزان عرض بکنم اردوگاه ماده 16 الان دو تا اردوگاه ما در همدان داریم یکی در کبود راهنگه یکی در نهاونده اونی که در نهاونده معاملت اجتماعی سپاه متولیش هست اونی که در کبود راهنگ سازمان بهزیستی در واقع متولی کار هست ظرفیت اردوگاه های ما محدوده اینو دوست ما که اشاره کردن درست میفرماید ولی با توجه به پیگیری هایی که انجام گرفته و بازدید هایی که انجام شد آقای علیرضا نبی رو اسمش رو شنیدید کارآفرینی که در مشهد مقدس 23 هم نشان داد ایشون افتخارش هم اینه که افرادی که سابقه دارن رو استخدام میکنه ایشون در ماه مبارک رمضان یا بعد از ماه رمضان بود آمده بود همدان آمد پیش ما من ایشون رو بردم مرکز ماده 16 همدان و قرار شد که ایشون در واقع یک اقدامی رو برای در واقع کار آفرینی در اونجا انجام بدن برای کسایی که در واقع اعتیاد دارن از سال گذشتم که پیگیری شده با مدیریت جدیدی که اونجا دارن اقدام میکنن کارگاه های تولیدی و آموزشی دارن اونجا با اندازه میکنن با اشکال کارمون در بحث اعتیاد چون من به معاون دادستان در امر مبارزه با مواد مخدرم بودم یعنی دیگه بحث مواد مخدر رو یه زمانی کاراش رو بنده انجام میدادم اینو از این جد دارم عرض میکنم که دیگه تجربه کار رو تو این حوزه چون داشتیم ببینید فرد معتاد رو تنها از طریق اشتغال به کاره که ما میتوانیم از عرصه اعتیاد دور بکنیم خیلی از اینها به دلیل اینکه بیکارن خیلی از اینها به دلیل اینکه کارم داره مشغول به کار نیست یعنی یه نفر نیست که این رو بیاد یقش رو بگیره بگی آه این مثلا خیاطی شما بیا بشین اینجا تولیدی انجام بده لذا توی این ماده 16 الان داره این اتفاق میفته کارگاه خیاطی کارگاه های دیگه ای رو دارن انجام میدن که ما بتوانیم کسایی که در این زمینه فعالیت دارن اونجا انشالله اقدام شهرداری هم در حوزه اصلا دستورالعمل ما داریم برای شهرداری برای استانداری سهمیه قائل شدن که بر اساس اون دستورالعمل کمپ های ماده 16 ما رو در واقع پوشش بدن و حمایت مالی انشالله انجام بدن خب وقت آخه من الان چه تخصصی دارم در مورد کیفیت آب رو عرضم حضور شما که چیزی که دانشگاه علوم پزشکی چندین بار آزمایش رو انجام دادن جا اینو عرض بکنم چشم آزمایش رو انجام دادن اعلام کردن اونه که حد آرسنیک آبی که از سد تالوار داره به همدان میاد حد معقولیه یعنی اون چیزی که دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یه مرجع رسمی اعلام کرده ما مرجع قضایی هم من خاطرم هست سال گذشته استعلامی که از ناحیه دادستانی انجام گرفت ملاک ما همون در واقع اون چیزی بود که دانشگاه علوم پزشکی در واقع اعلام کردن به عنوان یک مرجع رسمی شبکه بهداشت هم از محل سد ببینید شما چون مستظرید بحث آرسنیک آزمایش آرسنیک یه آزمایشگاه خاصی میخواد آزمایشگاه بهداشتی آزمایشگاه خیلی خاصی رو نمیخواد شبکه بهداشت همون رو انجام میده اون رو علوم پزشکی انجام داد آلودگی رو اینکه میکروب دارد یا ندارد آرسنیک چون سمه میکروب شناسی نمیتونه انجام آرسنیک رو باید آزمایشگاه خاص انجام بده ولی میکروب رو شبکه بهداشت میتونه انجام بده. شبکه بهداشت استعلاماتی که در اختیار مجموعه غذایی قرار گرفت، هم شبکه بهداشت هم دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردن که سلامت داره. حالا اینکه اگر کسی مدعی این هست که آقا سلامت نداره، خب بالاخره با اسناد و مدارک اینها باید ارائه بده، قطعی یقین بر اساس مستندات قابل رسیدگی و مجموعه غذایی ها که با توجه به که سال گذشته ورود پیدا کرد، پرونده در این زمینه تشکیل شد و در واقع پیگیری های لازم انجام گرفت، میتوانه مجددا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدهد.